واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سهر إلا في ثلاث متهجد بالقرآن أو في طلب العلم إلى آخره بهار الأنوار طبع جديد جلد أول صفحه 222 سحر بهائه حوز معنی همون بیداری هستش، بیداری برای قرائت قرآن در شبها یا برای قرائت قرآن در نوافل لیلیه در نماز شب، یکی هم در طلب علم و مطالعه. بیداری در این موارد از نظر شرع مقدس خوب هست، مورد تحسین قرار گرفته و این شبهای طولانی چه شبهای خوبی است برای مطالعه. بالخلف او به عکس کبرا یرجع لیل اول او عکس صغرا راب او ثم لترتیبون و مطلوبون اوکس من مطلع الانوار نور و هل تومس ثم ضروب و سالس ستن اتت لموجب و سالب کما مزد فسانی و نتیجت الجزئی تقع و رابعا ینبو عن طبع ندع ثم ضروب و شکل ثانی المنتجت ایزن اربعتون فالضرب الاول مؤلف من کلیتین صغراهما موجبتون ینتج سالبتن کلیتن مثل کل انسان زاهکون ولا شیء من الفرس بزاهک فلا شیء من الانسان بفرس و ثانی من کلیتین صغراهما سالبتون ینتج ایزن سالبتن کلیتن مثل لا شیء من الفرس بزاهک و کل انسان زاهک فلا شیء من الفرس به انسان و سالس من صغرا موجبت جزئیت و کبرا سالبت کلیت مثل بعض الحیوان زاهکن ولا شیء من الفرس به زاهکن فبعض الحیوان لیس به فرس و رابع من صغرا سالبت جزئیه و کبرا موجبت کلیه مثل بعض الحیوان لیس بزاهکن و کل انسان زاهکن فبعض الحیوان لیس بانسان سالبتین کلیتن و جزئیتن مفعول مقدم هذه ای الظروب الاربعه المذکوره مستتبعه ای منتجه کما علمت فی الامثله ولیس ها هنا نتیجه موجبه لأن النتیجة تابعتون لأخص المقدمتین بالخلف ای دلیل و انتاج هازه الزروب لهاتین سالبتین امورون منها الخلف و سیما فی زربن لا يتطرق انعكاس مستوف للشرائط الاخرى كما في الضرب الرابع لان كبراه تنعكس الى الجزئيه ولا قياس عن جزئيين وصغراه لا تنعكس فبيان الخلف فيه أنه لو لم يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان لصدق نقيزه وهو كل حيوان إنسان ويزم إلى الكبرى بجعله صغرى فينتج من الأول ما ينافي الصغرى و منها عکس الکبرا لیرتد الى الشکل الاولی کما قلنا او به عکس کبرا یرجع للاول لینتج نتیجه المطلوبه و منها عکس الصغرا لیرتد الى رابع الاشکال ثم یفعل ما یفعل کما قلنا او عکس صغرا رابع ثم لترتیب و مطلوب ای نتیجتون او کسه یعنی یجعل عکس صغرا کبرا و الکبرا صغرا لیسیر شکلا اولا ینتج نتیجتا تنعکس الى نتیجه المطلوبه و ذالک فیما یکون و عکس الصغرا کلیتن لیصلح لکبرویت شکل الاول و هازا فی الضرب الثانی فان سالبت الکلیت تنعکس کنفسها و اما الضربان الاول و الثالث فالصغرا فیهما موجبتون لا تنعکس الا جزئیتن و فیه ما مانع اون آخر و اما الرابع ای الضرب الرابع فصغراه سالبتون جزئیتون لا تنعکس. نسبت به بحث روز پنجشنبه یه جزئی مطلبی موند راجع به این مثالی که معروف است العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. البته این مثال از طرف متکلمین مطرح شده و متکلمین قائل به موجود مجرد به اون جوری که حکما قائل هستند اینها قائل نیستند. حتی ملک و فرشته را جسم لطیف می دانند متکلمین، حتی نفس ناطقه انسان و روح انسان را هم جسم لطیف می دونند. وقتی اینجوری شد ما سوالله در نظر متکلمین که این مثال را مطرح کردند در منطق تنها عالم طبیعت می شه. پس العالم متغیر، تغییر به معنای حرکت هم درسته، برای اینکه عالم و ما سوی الله در نظر متکلم منحصر است به عالم طبیعت و حق تبارک و تعالی است که موجودی است مجرد از ماده. بنابراین العالم متغیر بر حسب نظر متکلمین که به موجود مجردی جز حق تبارک و تعالی قائل نیستند و فرشتگان و ارواح و نفوس را هم جسم لطیف می دونن منحصر است به عالمی که در مسیر تغییر و تحرک هستش. پس العالم متغیرون درسته، یعنی ما سوی الله و کل متغیرن حادث فالعالم و حادث. حالا چرا متکلمین به موجودی جز موجود مادی در ممکنات قائل نیستند و موجود مجرد را جز حق تبارک و تعالی موجود دیگری نمیدونند؟ ترس از این معناست، البته ترس بیجایی است، و اون اینه که اگر موجودی مثل فرشته یا روح انسان مجرد شد، در تجرد مانند حق میشه، یه نحوه شرکت با حق پیدا میکنه. این ترس بیجاست، برای اینکه تجرد مراتبی داره. مثلا تجرد برزخی و تجرد عقلی، دو گونه تجرد هستش که تجرد عقلی از تجرد برزخی و مثالی بالاتر. میخوام عرض کنم که تجرد یه جور که نیستش. یا مثلا مثل عقولی که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستند، با نفوسی که ذاتن مجرد از ماده هستند و فعلا مجرد نیستند. اینم دو جور تجرد. و یکی دیگر این که یه وقت میگیم تجرد از ماده، مثلا موجودات مثالی تجرد از ماده دارن اما تجرد از مقدار ندارن. وقتی میگن موجود مجرد، یعنی مجرد از ماده مثلا، یا مجرد از ماده و لواحق ماده، یا مجرد از ماده ذاتن و فعلا، یا مجرد از ماده ذاتن لا فعلا. اما ممکن الوجود ما سوى الله هیچگاه مجرد از ماهیت و حد نمیشه، و حق تبارک و تعالی مجرد از ماهیت، و الحق ماهیته و انیته مجرد از حد، مجرد از ماهیت. پس اگر کسی به موجودات امکانی مجردی هم قائل بشه، به جایی بر نمیخوره، و اتفاقا برهان امکان اشرف دال بر این معنا هست که غیر از موجودات امکانی مادی، یک موجودات امکانی مجرده ای هم به نام ملائکه و فرشتگان، اینها موجود هستند، اونها مخلوق حق تبارک و تعالی هستند، اونها ممکن الوجودن، مجرد از ماهیت نیستن اما مجرد از ماده هستن. خلاصه، و اگر چنون چه مثلا بگیم که قائل به موجود مجرد بشیم، چنان چه حکما و عرفا قائل هستن، اگر کسی قائل به موجود مجرد شد، این مثال چجوری به کل ما سوى الله صدق میکنه؟ او وقت باید به جای متغیران متجددون گذاشت، تا بشه تجدد امثالی که عرفا میگن، و در تمام موجودات امکانی، اهم از موجودات مجرده و موجودات مادیه، این حرف را جاری و ساری میدونن. پس کلو العالم متجددون به معنی ما سوى الله، اهم از موجودات مجرده و موجودات مادیه، و کل متجددن حادثون فالعالم حادثون. این مطلبی بود مربوط به بحث سابق. ایشان فرمودند که عرض میکنم که البته بله، حرکت جوهری یک شاخه و یک شعبه از تجدد امثاله. البته اینها در جای خودش مطرح شده، در جای خودش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. بنده اجمالا خواستم عرض بکنم که العالم و حادث که گفته میشه، اگر طبق نظر متکلمین بخیم این مثالو بیان بکنیم، این جوریه که ما سوى الله همه مادیان، مجرد نیست. پس العالم که کل ما سوى الله باشه، مادیه و متغیره، و کل متغیر حادث، متغیر به معنی متحرک. و اگر چنون چه قائل به موجودات مجردم شدیم، باز میتونیم بگیم العالم متغیر. اما به جای متغیر متجدد باید بگذاریم. حرکت جوهری یک شعبه، یک شاخه از تجدد امثال هستش و تجدد امثال در موجودات مجرده هم جاری است، دم به دم در حال اعدام و ایجاد هستند و حادثند. عرض میکنم که ایشان فرمودند قیاس اقترانی یا در قالب شکل اول هستش یا در قالب شکل ثانی یا شکل ثالث و یا شکل رابع. شرایط عامه انتاج این اشکال چهارگانه را بیان فرمودن و شرایط خاصه به هر یک از اینها را هم بیان فرمودن. بعد فرمودن هر یک از این اشکال چهارگانه ضربهایی و صوری و انواعی پی اقسامی پیدا میکنه. شکل اول دارای چهار ضرب بود، چهار صورت بود بر حسب قضایای گوناگونی که قضیه یا موجبه هست یا سالبه، کل واحد از اینها یا کلی هست یا جزئی. بنابر این ضرب ها و اقسام یه ضرب گوناگون میشه و در آغاز نظر که 16 صورت پیدا میکنه، اما بر حسب شرایط عامه و شرایط خاصه این 16 صورت و 16 ضرب تقلیل پیدا میکنه در هر شکلی بر حسب شرایطی که براش معین شده. در شکل اول 4 ضرب بود که منتج بود از 16 ضرب شکل اول، 4 تایه از اون دارای شرایط عامه و شرایط خاصه بود و منتج بود. 12 ضربش هم که دارای یا شرایط عامه نبود یا دارای شرایط خاصه نبود، اون هم عقیم بود، غیر منتج بود. و اما شکل ثانی، در شکل ثانی هم از 16 صورتی و از 16 ضربی که متصور است برای شکل ثانی، 4 صورتش جامع شرایط عامه اشکال اربعه و دارای شرایط مخصوص به شکل ثانی هستش و نتیجه میده منتجه، و 12 صورتش هم یا دارای شرطی از شرایط عامه یا دارای شرطی از شرایط مخصوص به شکل ثانی نیست و عقیم است و منتج نیست. این 4 صورت منتج شکل ثانی را ایشون بیان می‌فرمایند که از رو خونده میشه. بعد می‌فرمایند که این شکل ثانی نتیجهش موجبه نیست، یا سالبه کلیه هست و یا سالبه جزئیه هست، برای که نتیجه تابع اخص مقدمتین هستش، اخص با سین. بعد از آن ره گذر که شکل ثانی و شکل ثالث و شکل رابع بدیهی الانتاج نیستند، یعنی انتاجشون بیّن نیست و باید تبیین بشه، چون بدیهی نیست و نظری هست باید با استدلال بدیهی بشه، چون ممکن است یه چیزی خودش بدیهی و ضروری باشه یا چیزی بدیهی و ضروری نیست اما به وسیله استدلال و برهان ضروری شده. ببینیم این 4 صورت از ضرب ثانی که منتج هست اما انتاجش بدیهی و ضروری نیست و باید به ضرورت و بداهت بر بگرده و تبیین بشه، آیا به چه صورتی باید استدلال بکنیم بر این که ضرب اول، ضرب دوم، سوم، چهارم از شکل ثانی منتجه و این نتیجه نتیجه این قیاسه و این نتیجه لازم این قیاسه، از کجا بفهمیم؟ اگر بدیهی و ضروری بود مثل شکل اول، کوچه بنبست بود، همین که رسیدیم معلومات ما همین که به ضروریات و بدیهیات ششگانه منتهی شد، ان ضروریاتنا ستون، که ایشان بعدن بیانش می‌فرمایند، به اونجا که رسیدیم منتهی به بداهت میشیم، منتهی به ضرورت میشیم، منتهی به روشنایی میشیم، علم پیدا میشه. اما اگر چنانچه بداهت و ضرورت نبود، به وسیله استدلال، از راه استدلال، از راه اقامه برهان باید پیش بریم تا به بداهت و ضرورت برسیم، یعنی برسیم به علمی که شک بردار نیستش، برسیم به جایی که بگیم این مطلب خودش درسته و نقیزش درست نیست. اینجوری با کلمه انما تعبیر بکنیم، این است و جز این نیست، به اونجا برسه. پس این صور چهارگانه و این ضروب چهارگانه از شکل ثانی که منتج هستش، به چه وسیله انتاج اینها باید برای ما بدیهی و ضروری بشه؟ ایشان می‌فرمایند سه راه برای این کار در نظر گرفته شده هستش. یکی از راه خلف یا خلف، حالا البته برهان خلف آیا درسته یا برهان خلف، بعدن در همین کتاب بحثش میاد که برهان تقسیم میشه، قیاس تقسیم میشه به قیاس مستقیم و قیاس خلف یا قیاس خلف، این بعدن گفته میشه. یکی از راه خلف و یکی از راه عکس کبرا، انعکاس کبرا، و یکی از راه انعکاس صغرا، که با انعکاس صغرا شکل سوم به شکل اول برمیگرده و نتیجه مطلوبه میده. پس یکی از راه خلف، ببخشید، یکی از راه خلف و یکی از راه انعکاس کبرا، که با انعکاس کبرا شکل دوم به شکل اول برمیگرده و نتیجه مطلوبه میده، این دو را، راه سوم، بنده اشتباه کردم در بیان و عرض کردن این مطلب، اول راه خلف، دوم عکس کبرا، تا بر بگرده شکل دوم به شکل اول و نتیجه مطلوبه ازش گرفته بشه، راه سوم انعکاس صغرا در شکل دوم تا بر بگرده به شکل چهارم، بعدن اون صغرای عکس شده را به جای کبرا بگذاریم و کبرا به جای صغرا بگذاریم و هر نتیجهی که داد منعکسش بکنیم، همون نتیجه مطلوب خواهد بود. اینها را از رو میخونیم، مطالبی نیست که اضافه بر حاشیه و جاهای دیه باشه که توضیحش را از خارج بخیم عرض بکنیم، احتیاجی نیست، اینا از رو خونده میشه. عرض میکنم که بعد ایشان البته برای ضرورت شعری سملا ترتیبون و مطلوبون اوکس یه مطلبی میارن، هم برای تتمیم شعرشون، هم برای تذکری و برای تعلیمی، و اون اینه که من مطلع الانوار نور و هل تومس، البته تنها برای تتمیم و تکمیل شعر نیستش، ولی با یه مطلب دیگری هم میشد این شعر را تمام کرد. ایشان در باب قیاس نظریه معتزله که نظریه تولید هستش بیان کردن، نظریه اشاعره که عادت الله جرت باشه بیان فرمودن در باب نتیجه و مقدمتین، نظریه حکما که نظرشون نظر اعداد هستش که مقدمتین معدن برای نتیجه و نتیجه از طرف حق تبارک و تعالی باید افاضه بشه که نظر حکماست، اینم ذکر کردن. حالا باز دوباره میخوام تذکری بفرمایم که خیال نکنیم بر این که چنانچه معتزله میگن، چنانچه معتزله مفوضه میگن که بله این مقدمتین است که به وجود آورنده و ایجادگر نتیجه هستش. نه، نباید از حق تبارک و تعالی غفلت کرد. در هیچ آنی، در هیچ لحظه ای، در همین جا هم که چهار صورت شکل اول نتیجه میدن، نتیجهش بدیهی است، چهار صورت شکل دوم منتجه با دلیل خلف، با عکس کبرا یا با عکس صغرا و منعکس کردن ترتیب و نتیجه نتیجه میدن، ما خیال نکنیم که طبق نظر معتزله این صغرا و کبرا هست که مفیز و افاضه کننده نتیجه است بر ذهن ما. نه، مطلع الانوار که حق تبارک و تعالی باشه، که الله نور السماوات و الارض، باید از مطلع الانوار، نور مطلع الانوار باید مورد التماس، مورد خواست ما قرار بگیره و این صغرا و کبرا ذهن ما را آماده میکنه برای این که از عالم بالا، از عالم غیب، از باطن عالم نتیجه به قلب ما افاضه بشه. چون تو عالم ماده ادراک نیست، در عالم ماده با چاقوی تشریع، در نمیدونم آزمایشگاه ها، در لابراتوار ها، یه حرفایی که میزنن و یه خوردم زیبا هستش، هر چی بگردی، هر چی تو عالم ماده بگردی، نه در ماده و نه در صورت جسمیه، علم و ادراک به چشم نمیخوره. از عالم بالا باید افاضه بشه. اگر ملا صدرا هم میگه علم در همه موجودات ساری هستش و قرآن کریم میفرماید و ام من شیئن الا یسبه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، سنگ هم مسبح هستش و تسبیح بدون شعور و ادراک نمیشه. شعور و ادراکی است که حق تبارک و تعالی وجود که به اینها داده، همراه اینها ادراک هم به اینها داده و البته هر موجودی به اندازه خودش ادراک داره. خلاصه من مطلع الانوار نور و هل تومس. بعدم ایشان می فرماین که و اما شکل ثالث دارای شش ضرب منتج هست که بیان می فرماین و دلیل انتاجش هم دونه دونه بیان می فرماین. در اینجا این دو سه صفحه مثل امروز و فردا مطالبی که از خارج عرض بکنیم خیلی نیستش، از رو باید خونده بشه. ثم ضروب و شکل ثانی المنتجتو ایزن اربعتون، سپس ضربها و صورتهای شکل ثانی، اون ضربها و صورتهایی که منتج هست و دنبالش نتیجه هست، ایزن مانند شکل اول، ایزن اربعتون چهار صورت هستش. فالضرب الاول مؤلف من کلیتین صغراهما موجبتون ینتج سالبتن کلیتن. ضرب اول از ضروب چهارگانه شکل ثانی قیاسی است که ترکیب شده و تألیف شده از دو تا قضیه کلیه، که صغرای این دو تا قضیه کلیه موجب هستش. ینتج سالبتن کلیه، نتیجش هم سالبه کلیه هست، چون در شکل ثانی نتیجه موجبه به چشم نمیخوره، چنانچه در شکل ثالث نتیجه کلیه به چشم نمیخوره. تنها شکل اول است که نتیجش هم موجبه هست، هم سالبه، هم کلیه هست، هم جزئیه. مثل و کل انسانین، اینجا جمله مقصوده که مثل اضافه به جمله شده. خلاصه مثل و کل انسانین زاهکن ولا شیء من الفرس بزاهکن. انسان حد اصغر، زاهک حد اوسط، فرس حد اکبر و اوس حد اوسط حمل به هر دو دوم در صغرا و کبرا هر دو ملاحظه می فرمایید که محموله. کل انسانن زاه کن ولا شیء من الفرس به زاه کن، نتیجه فلا شیء من الانسان به فرس. و ثانی من کلیتین، البته در اینجا ملاحظه می فرمایید شرایط عامه اشکال اربعه رعایت شده، شرایطی که مخصوص به شکل ثانی هست رعایت شده. و ثانی من کلیتین صغراهما سالبتون، ضرب دوم از ضروب چهارگانه شکل دوم قیاسی است که تشکیل میشه از دو تا قضیه کلیه که صغرای این دو تا قضیه کلیه سالبه هستش. ینتج ای زن سالبتن کلیتن، باز نتیجه سالبه کلیه است. مثل لا شیء من الفرس بزاهکن و کل انسان زاهکن، فرس حد اصغر، زاهک حد اوسط، انسان حد اکبر، نتیجه فلا شیء من الفرس به انسان. و ثالث من صغرا موجبت جزئیت و کبرا سالبت کلیه، ضرب سوم از ضروب چهارگانه شکل ثانی قیاسی است که ترکیب میشه، تألیف میشه از یک صغرای موجبه جزئیه و یک کبرای سالبه کلیه. مثل بعض الحیوان زاه کن ولا شیء من الفرس به زاه کن فبعض الحیوان لیس به فرسن. دینا توضیح لازم نداره. و رابع من صغرا سالبت جزئیت و کبرا موجبت کلیت، ضرب چهارم از ضروب چهارگانه شکل ثانی قیاسی است که ترکیب میشه از یک صغرای سالبه جزئیه و یک کبرای موجبه کلیه. مثل بعض الحیوان لیس بزاهکن و کل انسان زاهکن فبعض الحیوان لیس به انسان. این چهار صورت از شکل دوم. سالبتین کلیتن و جزئیتن مفعولون مقدمون، این کلمه مفعولون مقدمون بین الهلالین هستش، یعنی این سالبتین که در حال نصب هستش این تثنیه، این مفعول است برای مستتبعتون. اینجوری میشه که هاذه الظروب الاربعه المذکوره مستتبعه سالبتین، این ضرب های چهارگانه شکل دوم در پی دارد، بکسل میکنه و دنبال خودش میکشونه دو تا نتیجه سالبه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه، در دو ضربه سالبه کلیه و در دو ضربه سالبه جزئیه. سالبه کلیه و سالبه جزئیه این ضروب اربعه، سالبه کلیه و جزئیه را این ضروب چهارگانه مستتبع هستند. خلاصه این سالبتین مفعول مقدمه برای مستتبعه که مؤخر است. سالبتین هاذه ای الظروب الاربعه المذکوره مستتبعه، مستتبعه سالبتین ای منتجتون، کما علمت فی الامثله، که در ضرب اول و دوم سالبه کلیه بود و در ضرب سوم و چهارم سالبه جزئیه نتیجه بود. و لیس ها هنا نتیجتون موجبتون، در عرصه شکل دوم نتیجه موجبه نیست، نه موجبه کلیه نه موجبه جزئیه. لأن النتیجت تابعتون لأخصل مقدمتین، که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید در همه اینها نمیشه، همونطوری که علامه قدس سر رو در جوهر و نزید فرموده، مقدمتین علت معده هستند برای نتیجه و هیچگاه معلول نمیتونه بالاتر از علت باشه. ولو اینکه یکی از این دوتا مقدمه مثلا اشرف باشن، موجبه باشن یا کلیه باشن، که ذو شرفین یعنی مثلا ایجاب یا کلیت، اما اگر یکیش سالبه بود یا یکی جزئیه بود، نتیجه هم تابع همون هست، برای که هیچگاه معلول نمیتونه از علت خودش بالاتر بشه. بالخلفه ای دلیل و انتاج هازه الظروب لهاتین سالبتین امورون. این کلمه بالخلفی که ما در شعر گفتیم، بالخلف او به عکس کبرا یرجعو للاول او عکس صغرا راب او سمل ترتیبون و مطلوبون اوکس، این بیان اون سه طریقی هست برای بدیهی بودن انتاج شکل دوم. از کجا ما بفهمیم که این چهار نتیجه، دو تا موجبه کلیه، دو تا موجبه جزئیه، نتیجه این چهار ضرب هستش؟ از سه طریق میتونیم این معنا را درک بکنیم. این کلمه بالخلف که ما گفتیم شروع در این معناست که دلیل نتیجه دادن این ضرب های چهار گانه شکل دوم، مر این دوتا سالبه، این دوتا سالبه را، یه از او ترجمه های 200 سال قبل ها، مر این دو سالبه را که سالبه جزئیه و سالبه کلیه باشه، امورون طرقی داره، راههایی داره، من هل خلفو یا من هل خلفو، یکی از راه خلف، از راه برهان خلف، سیما فی ضرب لا یتطرق انعکاس مستوف للشرائط الاخرى. با دلیل خلف هر یک از ضروب چهارگانه را میتونیم بدیهی الانتاج بودنش بفهمیم، اما در بین این ضروب چهارگانه شکل دوم یه ضربی هستش که حتما باید به وسیله خلف ما بدیهی بودن انتاجش درک بکنیم، یعنی با انعکاس کبرا نمیتونیم، با انعکاس صغرا این مطلب به دست نمیاد و تنها از راه خلف باید بدیهی بودن نتیجه را به دست بیاریم. یکی از اون اموری که بدیهی بودن انتاج این چهار ضرب را به ما میفهمونه خلف هستش، مخصوصا این دلیل خلف در اون ضربی منحصر به خودش هست، در اون ضربی به کار برده میشه که راه پیدا نمی کند، لا یتطرق، راه پیدا نمی کند در اون ضرب انعکاسی که مستوفی شرایط دیگر هم باشه، چون یکی راه خلفه، یکی راه عکس کبراست، یکی راه عکس صغرا. حالا اگر یکی از این ضروب چهارگانه انعکاس کبرا مستوفی شرایط دیگر نباشه یا انعکاس صغرا مستوفی شرایط دیگر نباشه، ناچار باید از راه دلیل خلف بدیهی بودن انتاجشو به دست بیاریم، یا از راه انعکاس کبرا و انعکاس صغرا میسر نیست. منها یکی از اون امور خلف است، مخصوصا در ضربی که ضرب چهارم باشه که راه پیدا نمی کند درش انعکاس کبرا یا انعکاس صغرا که مستوفی شرایط دیگر هم باشه، کما فی ضرب رابع، از همین ضروب چهارگانه شکل دوم. چرا؟ چرا درش انعکاس مستوفی شرایط راه پیدا نمی کنه؟ لأن کبراه و تنعکس و علل جزئیه، برای اینکه کبرای ضرب چهارم از شکل دوم کبراش منعکس میشه به جزئیه، کبراشم صغراشم که جزئیه هستش. بعض الحیوان لیس بزاهک، این صغرا هست از ضرب چهارم که ملازمی فرمود جزئیه هست، و کل انسان زاهک هم که کبرای این ضرب باشه، چون موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه هست، عکس کل انسان زاهک هم موجبه جزئیه میشه. و یقیاس گفتیم که از دو تا قضیه موجبه تشکیل نمیشه، برای این که لأن کبراه تنعکس الى الجزئیه ولا قیاس عن جزئیین و صغراه لا تنعکس، برای که اگر بخیم با عکس کبرا نتیجه بگیریم از این را، کبرای این ضرب منعکس به قضیه جزئیه میشه چون موجب کلیه است، و هیچ قیاسی هم تشکیل نمیشه از دو تا قضیه جزئیه. صغراش که جزئیه هستش، کبراش هم چون موجبه کلیه منعکسش میکنیم منعکس میشه به موجبه جزئیه، پس هر دو جزئی میشه و قیاس از دو تا قضیه جزئیه تشکیل نمیشه. این یکی که با عکس کبرا نمیتونیم بدیهی بودن انتاج این را بفهمیم، تنها از راه برهان خلف باید بفهمیم. و صغراه لا تنعکس، راه سوم انعکاس صغراست با اون توضیحاتی که بعدشه که حالا ایشون بیان میفرمایند، اون هم باز از اون راه سوم هم نمیتونیم، این کار میسر نیست، برای این که صغرای این قیاس منعکس نمیشه. یکی از رفقا میگفت آمده بود یک کسی از ما عکس بگیره، اصرار میکرد که عکسی میخوایم از شما بگیریم، گفتیم بابا سالبه جزئیه عکس نداره، قضیه سالبه جزئیه عکس نداره. ملازمی فرمود بعض الحیوان لیس بزاهکین، این صغرا خب موجبه جزئیه سالبه جزئیه و سالبه جزئیه عکس نداره، پس تنها از راه برهان خلف باید بدیهی بودن انتاجش رو فهمید. فبیان الخلف، حالا بیان این سرا که خلف باشه و همچنین به حالا بیان خلف تا برسیم به اون دو راه دیگر که عکس کبرا و عکس صغرا باشه. فبیان الخلف فیه انهو، پس بیان خلف در این ضرب چهارم از شکل ثانی، انهو لولم یصدق بعض الحیوان لیس به انسان لصدق نقیزهو. اصل ضرب رابع این بود بعض الحیوان لیس به زاهک و کل انسان زاهک، فبعض الحیوان لیس به انسان، ما میگیم این فبعض الحیوان لیس به انسان نتیجه حقیقی این قیاس هستش. چرا؟ برای که اگر این بعض الحیوان لیس به انسان نتیجه این ضرب چهارم از شکل ثانی نباشه، باید نقیض بعض الحیوان لیس به انسان صادق باشه، و نقیضش عبارت از این معناست که کل حیوان انسان. پس بیان خلف در ضرب چهارم از این شکل این است که اگر صادق نباشه این نتیجه که بعض الحیوان لیس به انسان هستش، لصدق نقیزهو، باید نقیز این بعض الحیوان لیس به انسان صادق باشه، چون ارتفاع نقیزین محاله. در یه موردی نه بعض الحیوان لیس به انسان صادق باشه و نه نقیزش، این که نمیشه. لصدق نقیزهو، نقیض این چی چیه؟ و هو کل حیوان انسان. و بعدن همین کل حیوان انسان که نقیض این نتیجه مطلوب هستش چیکار میکنیم؟ این را منظم میکنیم به کبرای خود قیاس و یزم همین کل حیوان انسان که نقیض نتیجه مطلوب هست ای را زمیمه میکنیم به کبرای قیاس. به کبرای قیاس یعنی چه؟ به جعلهی صغرا، یعنی این کل حیوان انسان را صغرا قرار میدیم، کبرای قیاس هم که کبرا هستش. فینتج من الاول ما یناف صغرا، به صورت شکل اول در میاد. مثلا کل حیوان انسان، این همین نقیض نتیجه هستش. و کل انسان زاهکون که کبرای خود قیاس هستش، خود ضرب رابه. و کل انسان زاهکون نتیجه میشه فکل حیوان زاهکون. اون صغرا بود. بعض الحیوان لیس بزاهک لابد بدیهیه. خب ما میبینیم یه قسمتی از حیوان ها نمیخندن، اینجوریست. پس این فکل حیوان زاهکون این مخالفه با صغرای قیاس، که خود صغرای قیاس بدیهی بود و هر چیزی که با یه چیز بدیهی مخالف باشه باطله. پس نتیجه صحیحه. فینتج من الاول، پس نتیجه میده از شکل اول اون چیزی، یک نتیجه ای که منافات داره با صغرا. صغرا چی بود؟ بعض الحیوان لیس بزاهکن و یه امر بدیهی هم هستش. خلاص. و منها عکس الکبرا لیرتد الی شکل الاول کما قلنا او به عکس کبرا یرجع للاول لینتج النتیجه المطلوبه. یکی از طرق سگانه فهمیدن این که این چهار ضرب از شکل ثانی منتج هستند عبارت هست از منعکس کردن کبرا در شکل دوم. چون حد اوسط محمول در هر دو مقدمه هستش، اگر کبرا منعکس شد به صورت شکل اول در میاد. یکی از اون طرق منعکس کردن کبراست برای این که رد بشه، بر بگرده این شکل دوم به شکل اول، چنانچه در شعرمون گفتیم. یا این که یا به منعکس کردن کبرای شکل دوم تا برگردونده بشه این شکل دوم به شکل اول و نتیجه بدهد اون نتیجه مطلوبه را. مثلا در همین جا بعض الحیوان لیس بزاهکن، در همین شکل رابه، بعض الحیوان لیس بزاهکن و کل زاهکن انسانون، فبعض الحیوان لیس به انسان، همون نتیجه مطلوبه میده. و منها عکس الصغرا لیرتد الى رابع الاشکال ثم یفعل ما یفعل. راه سوم برای فهمیدن این که این چهار نتیجه در شکل دوم نتیجه این چهار ضرب هستش واقعا و نتیجه واقعی و درستی هست، عبارت از این معناست که منعکس بکنیم ما صغرا را، صغرای شکل ثانی، تا این که بر بگرده به شکل رابع. چطور وقتی کبرای شکل ثانی منعکس می شد شکل ثانی برمیگشت به شکل اول؟ اگر صغرای شکل ثانی منعکس میشه شکل ثانی برمیگرده به شکل رابع. یکی از اون طرق منعکس کردن صغرای شکل ثانی است تا بر بگردد این شکل دوم به شکل چهارم، سپس انجام بدهیم اون کارهایی که باید انجام بده و اون کاری که حالا بعد از انعکاس صغرا باید انجام بدیم چی چیه؟ چون در این راه سوم تنها منعکس کردن صغرا که نیستش که که شکل دوم بر بگرده به شکل چهارم، نه، یک کاری دیم هست تنوز. و منها عکس صغرا لیرتد الی رابع الاشکال ثم یفعل ما یفعل کما قلنا، چنان چه در شعرمون گفتیم، او عکس صغرا رابع او، یا این که صغرای شکل ثانی را منعکس بکنیم تا به صورت شکل چهارم در بیا. وقتی به صورت شکل چهارم در آمد باز دوباره ثم لترتیبون و مطلوبون ای نتیجتون اوکسه، سپس اون ترتیبی که شکل چهارم داره منعکسش بکنیم تا به شکل اول در بیا، و هر نتیجه ای که داد اون نتیجه را منعکسش بکنیم میشه نتیجه مطلوبه. پس راه سوم یک راه دور و درازی تا حدی هست نسبت به راه دوم. مثلا راه دور و دراز است این رها کن، چون موسی یک زمان ترک عصا کن، درا در وادی ایمن که ناگا درختی گویدت انی انا الله. خلاصه این راه سوم یه خورده دور و دراز هستش، برای اینکه صغرا را باید منعکسش بکنیم تا شکل دوم به صورت شکل چهارم در بیا، بعد دوباره اصل صغرا و کبرا این منعکس بشه تا شکل چهارم به صورت شکل اول در بیا، هر نتیجه ای که داد اون نتیجه را منعکسش بکنیم اون نتیجه مطلوب خواهد بود. چطور آقا؟ بله، نه، ملاحظه فرمایید، ضرب دوم از ضروب چهارگانه شکل دوم که این نتیجه را میده، انتاجش که بدیهی نیست. اگر انتاجش بدیهی بود او گوشه می نشستیم، هیچ کاری هم دیگه نداشتیم. اما از اون راه گذر که انتاج این ضروب چهارگانه نسبت به این دوتا سالبه کلیه و جزئیه بدیهی نیست و ضروری نیست، از کجا بفهمیم که این نتیجه ضرب دومه از شکل دومه؟ بسیار خوب. خب پس همینه، البته نه، هم شکل دوم هست برگردوندیم به شکل اول، باز نتیجهش هم باید منعکس بشه. بله بسیار خوب، اگر شکل دوم این هنر داشته باشه که بر بگرده به شکل، نه ای که شکل دومو که ما رها نکردیم آقا، یعنی این را این گفتم برو دنبال کارت رفتم به سراغ شکل اول، نه، همین شکل دومه اما یک کاریش کردیم، همین صغرا و کبرا هست، ما که اینها را بیرون نریختیم این صغرا و کبرا و بریم یه مقدمات دیگری بیاریم و شکل اول ازش درست کنیم، همین صغراها و کبرا هست، همین دوتا قضیه هست، اما در چینش و ترتیب تغییر در چینش و ترتیبش میدیم تا به صورت تا به قالب شکل اول بیا. پس همین مواد، همین قضایا، همینها نتیجه میده، این نتیجه همینها هستش، چیزی که هست در قالب شکل دوم برای ما روشن نبود که این نتیجه حتما مال این مقدمات هستش، وقتی به قالب شکل اول درش آوردیم، به قول امروزی و هنگامی که در قیافه شکل اول متبلور شد، بله اون وقت عرض میکنم که نتیجهش روشن میشه. بله و منها عکس الصغرا لیرتد این شکل دوم به شکل چهارم، اما هنوز که رهاش نمی کنیم، هنوز یه تغییراتی درش باید داده بشه. او عکس صغرا را به او در شعرمون گفتیم، چنانچه در شعر گفتیم که در شعرم آقا آدم گاهی گیر میکنه، در تنگناوی عکس نقیز رخ نگار ترسم که صورتم ز هیولا به در رود به در شود. گاهی در شعر اینجوریه، اما یه دور منطق و یه دور حکمت. الهیات به من العام، الهیات به من الاخص، طبیعیات نبوات و منامات معاد. اخلاق به شعر گفتن خیلی قدرت میخواد. رحمه الله و قدس سره، چنانچه در شعر گفتیم یا منعکس کردن صغرای ضرب دوم تا بشه، بله، یا منعکس کردن صغرای شکل دوم تا بشه شکل چهارم. بعدن هم این ثم یفعل و ما یفعل اشاره به چی بود؟ اشاره به اینه، ثم لترتیبون و مطلوبون ای نتیجتون اکسه. وقتی به صورت شکل چهارم هم در اومد، این ترتیبی که هست وارونه واژگون قرارش میدیم تا به صورت شکل اول در بیا، نتیجه هم که داد خود این نتیجه هم باید منعکس بشه. حالا بیانش، یعنی یجعل و عکس و صغرا کبرا ول کبرا صغرا لیسیر شکلن اولن. یعنی قرار میدهیم همون عکس صغرا، چون صغرا رو که منعکس کردیم، صغرای شکل دوم رو منعکس کردیم که شد شکل چهارم، قرار میدهیم همون صغرای منعکس شده را کبرا و کبرای خود شکل دوم را صغرا قرار میدهیم تا بشه شکل اول. او وقت ینتج نتیجتن تنعکس و الی نتیجت المطلوبه، یه نتیجه میده در قالب شکل اول، یه نتیجه میده که اون نتیجه منعکس میشه به نتیجه مطلوبه. حالا ملاحظه فرما، و این معنا تنها در ضرب دوم از ضروب چهارگانه شکل دوم هستش، در ضرب اول، در ضرب سوم، در ضرب چهارم نمیشه از این طریق سوم استفاده کرد، باید یا از راه خلف استفاده کرد یا از راه عکس کبرا. و ذالک فی ما یکون عکس الصغرا کلیتا لیصلح لکبرویت شکل الاول. و این طریق سوم و اجرای این برنامه سوم در اون ضربهایی از ضربهای شکل ثانی جاری هستش که عکس صغرا کلی بشه، که عکس صغرا کلی باشه، که صلاحیت داشته باشه برای اینکه کبرای شکل اول قرارش بدیم. اما اگر چنونچه عکس صغرا کلی نباشه، ما میخوایم صغرا را منعکس بکنیم، بعدن عکس این صغرا، این صغرای منعکس شده، این عکس، این را کبرا قرار بدیم، به صورت شکل اول در بیاریم و در شکل اول باید کبرا کلی باشه. و استفاده کردن از این را در اون ضربهایی از ضروب شکل ثانی هستش که عکس صغرا کلی باشه تا این که صلاحیت داشته باشه برای کبرا واقع شدن در شکل اول. و هازا فی ضرب ثانی، این معنا تنها در ضرب دوم از ضروب چهارگانه به چشم میخوره. چرا؟ فان الصالب تلکلیه تنعکس کنفسها، چون قضیه صالبه کلیه منعکس به صالبه کلیه میشه، صالبه کلیه میشه کبرای شکل اول قرارش داد. ضرب ثانی ملازم میفرمایید، لا شیء من الانسان، لا شیء من الفرس بزاهک، این صالبه کلیه منعکس میشه به صالبه کلیه، که لا شیء من الزاهک بفرس، و این صلاحیت داره برای که کبرای شکل اول واقع بشه. و این معنا در ضرب دوم به چشم میخوره، برای اینکه صالبه کلیه هستش سقرای ضرب دوم و منعکس میشه مانند خودش منعکس میشه به سالبه کلیه. و مثلا حالا در اینجا اینطور میگیم، اولا که سقرا را که منعکس کردیم در همین ضرب دوم، لا شیء من الفرس بزاهک، میگیم لا شیء من الزاهک بفرس. وقتی اینجوری شد باز دوباره منعکس میکنیم، میگیم کل کبرا را به جای سقرا، سقرا را به جای کبرا. کل انسان زاهک، که کبرای اون ضرب دوم از شکل دوم بود، کل انسان زاهک، ولا شیء من الزاهک بفرس. این سقرای منعکس شده هم کبرای شکل اول قرار میدیم، نتیجه میگیریم فلا شیء من الانسان بفرس. فلا شیء من الانسان بفرس منعکسش میکنیم میشه لا شیء من الفرس به انسان، همون نتیجه بود که از ضرب دوم از شکل دوم میگرفتیم. اما تنها در ضرب دوم هستش و هازا بله چند تا بله بگیم تا بتونیم یه سطری بخونیم. و اما ضربان الاول و الثالث فالصغرا فیهما موجبتن لا تنعکس الا جزئیتن. اما ضرب اول و سوم از شکل دوم که صغرا درش موجب هست منعکس نمیشه مگر جزئی، و وقتی که صغرا منعکس شد به جزئی، صغرای جزئی که نمیتونیم کبرای شکل اول قرارش بدیم، این یه مانعی هست. و فیه ما مانع اون آخر در ضرب اول و ضرب سوم از ضروب چهارگانه شکل ثانی یه مانع دیگری هم هست، یک مانع دیگری هم هست. چون صغرا اگر موجب شد خواه کلیه باشه خواه جزئیه، منعکس میشه به موجبه جزئیه و موجبه جزئیه هم صلاحیت نداره که کبرای شکل اول واقع بشه. یه مانعی در ضرب اول و سوم، یه مانع دیگری هم هست. و فیه ما مانع اون آخر، و اون عبارت است از سالب بودن کبرا. ملاحظه می فرمایید در ضرب اول و در ضرب سوم کبرا سالب هستش. کل انسان زاهک ولا شیء من الفرس بزاهک. همچنین در ضرب سوم هم بعض الحیوان زاهک ولا شیء من الفرس بزاهک. وقتی که در این ضرب اول و ضرب سوم کبرا سالبه شد، او وقت کبرای سالبه چطور میتونیم صغرای شکل اول قرارش بدیم؟ چرا؟ برای که صغرای شکل اول باید موجبه باشه. اینم یه مانعیه. و اما رابع ای ضرب رابع و فصغراه و سالبتون جزئیتون لا تنعکس. ضرب چهارم هم از این راه نمیتونیم بدیهی بودن انتاجشو به دست بیاریم. چرا؟ برای که این برنامه سوم نمیتونیم در ضرب رابع پیاده بکنیم. و اما ضرب رابع صغراش سالبه جزئیه هستش، لا تنعکس. صغرا که سالبه جزئیه شد و عکس نداره، چطور ما صغرا را منعکس بکنیم؟ تا این صغرا را به جای کبرا بگذاریم، کبرا را به جای صغرا و به صورت شکل اول بیاریمش، نمیشه. این سراح برای به دست آوردن انتاج ضروب چهارگانه شکل دوم. بعد ایشون می‌فرمایند من مطلع الانوار نوره التمس یا التمس مثل اکتسب. از مطلع الانواری که حق تبارک و تعالی است، نور این مطلع الانوار باید مورد التماس و درخواست قرار بگیره، که نور نتیجه باید از بالا تابش بکنه در قلب انسان. این مقدمتین کی هستن در مقابل قدرت حق؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هفت مرتبه بعد از نماز صبح، هفت مرتبه بعد از نماز مغرب تا صبح و شام انسان، خلاصه با توحید فعلی خلاصه برای انسان وارد صبح بشه، با توحید فعلی، با توحید افعالی حق، با توحید فعلی در مقابل توحید صفاتی، در مقابل توحید ذاتی، توحید افعال، البته توحید افعالی و صفاتی و ذاتی. خلاصه هذا المصراء اشارتون الى ما قلنا ان الافکار معدتون و فیضان العلم انما هو من عالم ذکر الحکیم. این مصراء از این بیت اشاره است به اون چه ما در باب قیاس گفتیم که افکار یعنی صغرا و کبرا و مقدمتین معد هستند، علت معده هستند، آماده میکنند ذهن انسان را. اما فیضان علم به نتیجه، فیض علم به نتیجه همانا از عالم ذکر حکیم افاضه باید بشه. عالم الوهی و سقع ربوبی عالم ذکر بهش گفته میشه، برای اینکه در اونجا غفلت نسبت به هیچ موجودی نیست. علم به همه موجودات، علم ذاتی، علم فعلی به همه موجودات هست. یکی هم عالم حکیم هست، عالمی است استوار، عالمی است هیچ گونه سستی، هیچ گونه ضعفی درش نیست. یا عالمی است که سراسر حکمت و مصلحت همه اشیاء و نظام احسن عالم در نظر گرفته شده. ولا مفیز فی الحقیقت الا الله، مفیز علم نیست مگر حق تبارک و تعالی. و نوره ضمیره یعود الی المطلع. اینجا که گفتیم من مطلع الانوار نور و هلتومس، کلمه نور که یه ضمیری داره، این ضمیر برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به مطلع. از مطلع الانوار، نور مطلع الانوار باید مورد التماس و درخواست قرار بگیره. ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی خواهم گدائی. اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. و المراد نور العلم، مراد به نور اینجا چه نوریه؟ نور چراغ هزار شمعیه؟ نه، نور علمه. مگر علم نوره؟ بله، ول علم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، که حضرت صادق کشاف حقائق غواص بهار رموز و دقائق، الذی کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطیبین و ابنائه المعصومین در حدیث عنوان بصری فرمودن که اذا اردت العلم فاطلب فی نفسك که اولا حقیقت العبودیه. از اونجا معلوم میشه علم نوره، برای اینکه علم خودش به خودش روشنه و معلوم به وسیله علم برای عالم منکشف و روشن میشه، نور هستش. نه کجا؟ حالا بنده که چند بارم این رو مباحثش کردم، این ضربا باید دقت کنم تا بفهمم کجا عمومیت داره. اینا عرض میکنم که همینا الان ما طلبا داریم میخونیم، هی باید اینجا نمیدونم صغرا موجبه کلیه، اینجا سالبه جزئیه، کجا بنده های خدا؟ درسته، بله، اما اگر الان ما همین چیزا رو بخونیم یه جای، مردم عوام الناس میگن این طلبات دارن دعا میخونن. مثلا شاید اینجا به نظرشون برسه چی میگن، شاید دعا داره، مثلا آقا دعا میخونه، کل حیوان ناطق کل انسان. نه اینطور میخوام عرض کنم که این البته برای نوعاً برای خواصه، و البته خوده حالا فرمایش حضرت عالی مربوط به این معناست که اگر مثلا یک غیر انسانی هم یا غیر مسلمانی ببخشید غیر مسلمانی هم یه صغرا و کبرا تشکیل داد، این هم نتیجه دنبالش هست. میخواید بفرمایید البته خداوند متعال آقا فیضش عامه، مگر به کفار وجود نداده؟ مگر رزق به کفار نمیده؟ خب حالا اگر یه کافری، اگر یه کافری هم اینجور بود، یه صغرا، اولا که اینم ریاضت فکری کشیده، لابد کسی که صغرا و کبرا تشکیل میده و رعایت میکنه شرایط قیاس را، شرایط عامه و شرایط خاصه، ارتیاز فکری که داره، حالا اگر ریاضت عملی و عبادت و اینا انجام نداده، اما یه نحوه ریاضت فکری که انجام داده، لابد احکام قضایا را میدونه، شرایط قیاس این، و این یه نحوه آمادگیست. چنانچه ماهیات امکانی کفار و مشرکین هم چون امکان ذاتی دارن، خداوند متعال فیضش عامه و دائم الفضل علی البریه هست و بل یداه و مبسوطتان اینجوری هستش، به اونها وجودم داده، به اونها رزقم داده. حالا اگر یه صغرا و کبرا و مقدمات برهانی هم تشکیل دادن، چه اشکالی داره که یه نتیجه هم به اونها افاضه بفرماید؟ و اینجوری هم هست آقا، اینطوری هم هست، کفار و مشرکین هم از جای دیه ماده که به اونها چیزی نمیده، دیالکتی کنم دونم این چیزا که به اینا که شعور و ادراکی ندارن، خلاصه این حرفا از عالم بالا افاضه میشه. یه نحوه معد هست، یه نحوه ریاضت کشیده. خلاصه ثم ضروب و شکل سالس ستن اتت، یکی از آقایون کتاب را برهم زدن، کنایه از این که باید این مباحث تمام بشه، اما فعلا به اجازتون انشاءالله چند سطر دیگه بخونیم. ثم ضروب و شکل سالس ستن اتت، حالا شکل سوم چند ضرب منتج داره؟ سپس ضرب های شکل ثالث که نتیجه دهنده هستن شش تا هستش. اون دو تا شکل هر کدام چهار صورت منتج داشتن، این شش صورت منتج داره. حالا یه کسی به مرحوم حاجی علیه الرحمه عرض میکنه که شما خراسانی، خراسان مهد ادبیات، ادیب نیشابوری اول، ادیب نیشابوری دوم، عرض میکنم که چجور معدن فضل به برکت وجود مقدس حضرت رضا سلطان سریر ارتضا علیه السلام که بعض از بزرگان فرمودن حضرت رضا علیه السلام مربی اولاد العجم، مربی اولاد العجم جوریست، حالا یا در حدیثه یا یکی یا از کلمات بزرگانه که بنده نمیفهمم، به برکت نور حضرت رضا علیه السلام که سراسر نور هستش، باید شما ستن گفتی، در انموزجم گفتم که آخه ضرب که معدود باشه، ضروب که معدود باشه مذکره، و اگر معدود مذکر شد باید عدد مؤنث بیاریم. بله یک و دو علل قیاسه، برای مذکر مذکر، برای مؤنث هم مؤنث، اما از سه به بالا تا ده تا برای معدود مذکر باید عدد مؤنث آورد، برای معدود مؤنث عدد مذکر آورد. این چرا این ضروب مذکره؟ شما که ستن فرمودید و ستتن بفرمایید، چون ضرب مذکر هستش باید عدد مؤنث آورد. چرا این کار کردی؟ درسته که شما حکیم هستی و فیلسوف منطقی هستی، لکن باید رعایت ادبیات هم بشه. حالا ایشون میخوان جواب بده. خلاصه ثم ضروب و شکل ثالث ستن اتت و تجرید و ست به اعتبار تأویل ضرب الى المرتبه و نحوها، و مجرد آوردن ما در شعرمون کلمه سترا مجرد آوردیم، این را از تاء تأنیث و ستتن نگفتیم، مجرد آوردن کلمه ست از تاء تأنیث به اعتبار تأویل ضرب هستش، به اعتبار تأویل ضرب است، به مرتبه، درجه، مرحله، مثلا این چیزا. یعنی شکل سوم شش مرتبه منتج داره، شش مرحله منتج داره، شش درجه منتج داره. پس بنابراین ضروب میشه مؤنث، وقتی معدود مؤنث شد بعد عدد مذکر برش آورد. منتجتون لموجبن و سالبن، این شکل سوم در قیافه این ضروب ششگانه نتیجه دهنده است، هم نتیجه موجبه داره و هم نتیجه سالبه داره، اما هر دوش البته جزئی هستند. این شش ضرب نتیجه دهنده است، هم نتیجه موجبه و هم نتیجه سالبه. حالا به چه دلیل این شش ضرب شکل سوم نتیجه سالبه و موجبه داره؟ کما مزد فی شکل ثانی، چنانچه در شکل ثانی گفتیم که سه راه هست برای فهمیدن این که نتایج این ضروب ششگانه این ششتا نتیجه هست، در این شکل سوم هم همجور میگیم. ای دلیل و انتاج ضروب ستته لهاتین نتیجتین مثل دلیل فسانی من الخلف او عکس صغرا او عکس الکبرا الى آخرهی. یعنی دلیل نتیجه دادن این ضربهای ششگانه مر این دوتا نتیجه موجبه و سالبه جزئیه را مثل دلیل در شکل دوم است که عبارت بود از دلیل خلف و عکس صغرا و عکس کبرا. اینجا ملاحظه فرمید آقا، اونجا به این ترتیب بود، نظر مبارکتون هست، خلف، عکس کبرا، بعد عکس صغرا الی آخری. این الی آخری اشاره به همون یفعل و ما یفعل هستش. حالا چرا؟ برای اینکه شکل سوم با شکل دوم فرق میکنه، در اونجا حد اوسط محمول بر در هر دو مقدمه هست، در اینجا موضوع در هر دو مقدمه هست. پس بنابراین یا از راه خلف ایرا یا از راه عکس صغرا، چون شکل سوم صغرا که منعکس شد به صورت شکل اول در میاد نه کبرا، یا عکس صغرا و یا منعکس کردن کبرا تا این که شکل سوم به صورت شکل چهارم در بیاد. او وقت این عکس صغرا به جای کبرا و کبرا به جای صغرا تا بشه شکل اول، هر نتیجه‌ای که داد منعکسش بکنیم بشه نتیجه مطلوبه. این الی آخری اشاره به همون یفعل و ما یفعل، یعنی ثم لترتیب و مطلوب اوکس، اشاره به اونه. و النتیجه فی هذه الضروب انما هی الجزئی تقع لا غیر، نتیجه در این ضرب های ششگانه شکل سوم جزئی هستش، برای که نتیجه تابع اخص مقدمته این هست. فالضرب الاول که ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.